بله بفرمایید.
الو آیه دکتر عکاشه.
بفرمایید.
سلام و درود به شما. من حمید روشن هستم، از رادیو ندا مزاحم میشم. آیه دکتر زنده و پایدار باشید. قرض از مزاحمت این هست که در این چند روز اخیر شاهد زلزله های متعددی هستیم که بعضی هاشون میتونست فاجعه عظیم تر از این به وجود بیاره. چه توضیح علمی هست برای این رخدادهای طبیعی و آیا در واقع اینها پیش درآمد یک فاجعه عظیمتری هستند؟
توجه کنید میلیون ها ساله که سرزمینی که الان اسمش ایران هست زلزله خیز بوده و میلیون ها سال دیگه هم زلزله خیز خواهد موند. زلزله خیز ایران تعریف داره. سراسر سرزمین ایران گسل داره، شکستگی داره. این شکستگی هم زایده حرکت های خاصی هستش که اونا بگیم حرکت های زمین ساختی، از جمله حرکت شبه جزیره عربستان به سمت شمال شرق، از جمله حرکت شبه قاره هند به سمت شمال غرب و همچنین حرکت دریای عمان به زیر منطقه جنوب شرق کشور از چابهار تا جاسک به وجود آمدن آتش فشان های تفتان.
بله
چند تا تشویشان دیگه هستیش اونجا هست. تمام این حرکات باعث شده که سرزمین ما چین خورده بشه. یک فلات لوت داریم ما که دور و دورش زلزله خیزه، یک منطقه زاگرس داریم که از اندیمشک هستش تا بگیم بروجرد و این دوتا حرکت باعث میشه که کوههای البرز به وجود بیاند. کوهای البرز منطقه ایران مرکزی نسبتاً سفت و سخت، کوهای آنچنان نداره، زلزله آنچنان نداره، ولی کوهای البرز، یه البرز مرکزی داریم که تهران در دامنه جنوبیش قرار گرفته، یه البرز شرقی داریم شامل استان مازندران میشه، گلستان میشه، بجدور میشه، قوچان میشه تا مشهد، یه البرز غربی داریم که شامل قزوین میشه، زنجان میشه و به سمت آستارا ادامه داره. این هستش زمین ساختی سرزمین ایران. سرزمین ایران در حقیقت عامل چین خوردگیاش، عامل زلزله هاش این حرکت هایی هستش که خدمتون گفتم و این حرکت ها رو میگیم حرکت های زمین ساختی که میلیون ها سال وجود دارن و میلیون ها سال دیگه هم ادامه خواهند داشت.
آیه دکتر، چند زلزله اخیر در 20 فروردین بخش کاکی در استان بوشهر یا 27 فروردین در سراوان؟
زلزله بوشهر که الان اشاره می‌فرمایید در منطقه زاگرس قرار گرفته، در تقریبا اونجایی که کانونش بود در حدود 90 کیلومتری جنوب شرق بوشهر، شهر بوشهر هستش. منطقه‌ای هستش که کم جمعیت و زلزله‌های اونجا اکثرا عمقشون کمه، 10-15-20 کیلومتر بیشتر عمقشون نیست. این ساختار منطقه زاگرس هستش. بعدش یه زلزله اتفاق افتاد در شرق ایران که عمقش 90 کیلومتر بود. این عاملش هم حرکت شبه قاره هند هست و هم حرکت صفحه دریای عمان هست که معمولا زلزله هایی که در اونجا هستش عمقشون زیاده و بزرگیشون هم زیاده، برای اینکه انرژی خیلی زیادی میخوان برایش لازم هست برای شکستنش. پس زلزله های منطقه زاگرس معمولا حد اکثر تا 7 درجه هستش. زلزله های منطقه جنوب شرق ایران، منطقه جاسک و چابهار و همون سراوان و خاش تا مرز 8 هم میتونه برسه. البرز خودمونم تا به خاطر جنس زمین و ساختارهایی که خاصی که داره تا مرز 8 ریشتر میتونه زلزله داشته باشه. ایران مرکزی هم که شامل به اصطلاح اصفهان میشه زلزله خیزیش خاص خودشه و البته زلزله کوچک میاد، 4 و 5 ممکنه بیاد، 3-2 زیاد هستش، ولی زلزله در حدود بگیم 1-2 هزار سال گذشته زلزله 7 ریشتر و 6.5 ریشتر در منطقه اصفهان نداشتیم، در منطقه زاگرس داشتیم که اثرش هم در اصفهان احساس شده.
بله آیه دکتر، ایران در منطقه زلزله خیز هست. حالا پرسشم اینه که با توجه به اینکه زلزله یک امر طبیعی هست و ایران در یک منطقه زلزله خیز، این چقدر این تلفات و خسارات واقعا میشه گفت طبیعی هست؟ توی گیومی این طبیعی رو بیان میکنم. آیا زلزله 6.1 ریشتری باید صدها کشته و داشته باشه و هزاران مجروح و ویرانی های عظیم؟
متاسفانه مطالعه تاریخ زلزله خیزی سرزمین خودمون مربوط به 2000 سال گذشته تا حالا نشون میده که پدیده زلزله همیشه خطر آفرین بوده برای فلات کشور خودمون. یادمون نره که از 500 تا شهری که در گزارش تحقیقات مسکن نام برده شده، استاندارد 2800 و افراد علمی مهمی هم شرکت داشتن برای تهیه این گزارش، از 500 شهری که اسم برده میشه گفت که به جرأت میشه گفت که فقط 5 تا شهر هست که از نظر زلزله خیزی نوشته متوسط، بقیه همه بالا و خیلی بالا هستش. اگر این دفترچه رو ببینید متحیر میشید که با وجود که استاندارد 2800 و تایید شده از تمام سازمان‌های کشوری خودمون، بازم هنوز هم ساخت و سازها ضعیف اجرا میشه. معمولا زلزله نبایستی کسی رو بکشه اصلا، ولی اگر که خونه ها در روی گسل ساخته بشند مسلمه تخریب بشه. اگر خونه ها مقاوم نباشن، اگر که مثلا موادی که به کار برده میشه استاندارد نباشه، مسلمن باعث تخریب میشه، خرابی میشه. برای گسل ها حریم دارن، گسل مثلا شمال تهران حریمش 4 کیلومتره. اگر شما 4 کیلومتر بالای اون خیابون نیاوران، 4 کیلومتر پایین خیابون نیاوران را تخریب کنید، اونجا باعثی پارک بشه، در حالی که گرانترین خونه ها در اونجا قرار گرفته. برگردیم به جنوب تهران. جنوب تهران گسل ری هست، گسل کهریزه، گسل دیگه هم هستن، اونا هم حریم دارن، حریمشون 150 متریه، ولی ما ببینیم که تمام به خونه های جنوب تهران تقریبا قوطی کبریتی هستن. و یک نکته خیلی مهم، 12-13 سال پیش آژانس همکاری های بین المللی ژاپن و شهرداری تهران یک همکاری را در زمانی که آقای کرباسچی شهردار تهران بود شروع کرد. 2 سال بعدش 2 تا گزارش اینا بیرون دادن. این گزارشی که منتشر شد توسط آقای الویری شهردار بعدی خونده شد، اینا تکان دهنده بودن، به این معنا که کشته ها و زخمی ها میلیونی خواهد بود. این گزارش با توجه به زمین تهران، کوچه های تهران، خونه های طبقه دو طبقه جنوب تهران و ضعفایی که مشاهده شد و بدون هیچ گونه رودرواسی منتشر شد، و اگر زلزله اتفاق بیفته با بزرگی مثلا فرض کنید 7.2 سناریو 7.2 بود، کشته و زخمی ها متاسفانه میلیونی خواهد بوده. و این رو هم همه میدونیم، نقشه هاش هم هست، همه مطلع هستن، مهندسین امروز هم مطلع هستن و با این وجود خونه ها رو دوباره میبینیم که در کوچه 8 متری در متری باز برج درست میشه، برج 20 طبقه، 15 طبقه، 10 طبقه برج درست میشه. و کی مجوز میده؟ من که مجوز نمیدم، شما میگه مجوز به این موضوع نمیدید، یه کسی هست که مجوز میده که ساخته بشه؟ از اون سوال باید بکنیم که چرا مجوز میدید؟
بله آیه دکتر، شما بارها در مورد خطر زلزله و فاجعه عظیمان در تهران هشدار دادید. تا به حال چقدر این قضیه جدی گرفته شده در جانب مسئولین؟
توجه کنید، من در روزنامه کیهان و اطلاعات مال 15 سال پیش مطلب زیاد می نوشتم. رئیس جمهور از من خواست که مدارک رو ارائه کن. من مدارک فرستادم به دفتر رئیس جمهور. مهر ماه سال 1376 بود که من مدارک فرستادم، مهر ماه 1376. من این مدارک دارم، برای اینکه اگر گفتن که چرا این چیزایی میگیم، من بهشون میگم که من مدارک فرستادم خدمت ایشون. ایشون هم به وزرای خودش به هیئت دولت دستور داده که این کار بکنن، و خوشبختانه بلافاصله شهرداری تهران اون قراردادی که خدمتتون گفتم منعقد کرد با ژاپنیا، به اصطلاح همکاری های بین المللی ژاپن با ایران. اون گزارش وحشتناک هم که دادن که اگه اتفاق بیفته خسارات جانی میلیونی خواهد بود، یعنی زخمی و کشته، و تهران اصلا تعطیل خواهد شد. تازه اونا آقای شهردار اونو برای ما قرائت کرد و خوند که نتیجه پژوهش این هستش. گفتیم خب پس میدونید، پس خب حالا چرا این موضوع هنوز ادامه داره و ساخت ساز به همون شکل ادامه داره؟ تکتوک بافت فرسودم ساخته میشه الان به خاطر اینکه خونه تو کوچه 8 متری 10 متری اگر که الان دو طبقه هستش اینه 5 طبقه 6 طبقه کنن و پول بفروشنش، نه به خاطر استحکام و چیزای دیگه، فقط به خاطر سودشه.
بله، متاسفانه این نگاه ماندی زندگی میلیون ها انسان را در خطر و آسیب جدی قرار داده. آیه دکتر، با توجه به امکان وقوع زلزله در ایران چقدر این امداد رسانی ها متناسب با ابعاد فاجعه هست؟
خوشبختانه برای تهران ستاد بحران درست شده، برای کشورم ستاد بحران درست شده و من فکر میکنم که در زلزله بم که 7-8 سال پیش بود، 8-9 سال پیش بود، دیدیم که جواب نداد. در زلزله که در وردگان اتفاق افتاد 6.2 بود، هریس و وردگان در گذشته، بازم میبینیم که جواب اونج آنچنان زلزله 6 ریشتر واسه 6 تا زخمی بده، نه 60 تا فرسون کشته بده. مثلا مثال ساده دارم میدارم، اگر 60 تا کشته بده یعنی ما سیستممون کار نکرده، جواب نداده و ما سهل‌انگاری کردیم. هلال احمر و کشور هم سعیش میکنه. من نوشته هایی دارم که وزیر محترم بهداشت و درمان ارسال میفرمان که میگوین که بیمارستان های کشور به خصوص بیمارستان تهران همشون تقریبا عمرشون از 60-70-80 سال بیشتره، عمر سازه هاشون، و اینا رو نمیشه تعمیر کرد، باید دوباره از سر ساختشون. خب چه اقدام می میکنن؟ الان تو تهران میشه تکون خود اصلا، در هر ساعت روز عملا بنبست همه جاده ها، چجوری میخوان امداد رسانی و کمک رسانی بشه اگه اتفاق بیفته؟
آیه دکتر، پرسش دیگه ای که مطرحه اینه که وجود نیروگاه هسته‌ای در یک کشور زلزله‌خیز چقدر عاقلانه هست؟ آیا ما را با فاجعه عظیمتر مواجه نمی کنه؟
داستان نیروگاه هسته‌ای حدود 60 سالی است که را افتاده. اولین نیروگاه هسته‌ای که در جهان ساخته شد تونست 4 تا لامپ را روشن بکنه. ابتدا امریکا شروع کرد با نیروگاه هسته‌ای، بعدش روسیه شروع کرد با نیروگاه هسته‌ای، بعدم کشورهای دیگه. در حال حاضر 450 تا 437 دقیقاً نیروگاه هسته‌ای هستش که کار میکنن. در رأس اینا ایالات متحده هست که 104 تا داره، دومیش هم فرانسه هستش، سومیش هم احتمالاً ژاپن هستش. اینا متقاعد شدن که نیروی هسته‌ای بدترین نیروی هست از نظر ایمنی برای ایجاد استفاده، برای ایجاد برق به خصوص. حالا کشور آلمان که خیلیش داشت و تعطیل کرد، الان 9 تا دیگهش مونده. در 10 سال آینده آلمان میخواد به کلی خودش از نیروی هسته‌ای کنار بکشه. بشر بایستی هر چه زودتر خودش از این مسئله نیروی هسته‌ای به عنوان نیرویی که برق ایجاد بکنه بایستی کنار بیاد، برای اینکه اگر یه هواپیمای صعود کنه تو راکتور گذشته از زلزله، خودش هم فاجعه به وجود میاره. و تازه سوخت های زباله های اتمی رو چیکار بکنن؟ پنهان کردن و نگهداری زباله اتمی خودش مسئله بزرگی هستش که در هر محل نمیشه زباله رو نگهداری کرد. حتما ما به کوههای نمک احتیاج داریم که در اونجا زباله اتمی در اونجا انبار بشن، چون کوه نمک این خاصیت داره که زود شکافاش درسا گرفته میشه و نمیدونه تشعشع عبور کنند. بقیده من بایستی همه کشورها به انرژی های نو بپردازن، مثل باد و خورشید و ژئوترمال مثلا، آب رو بفرستن تو زمین، داغ که شد بیارن بالا استفاده کنن برای خودشون. خورشید به این مجانی، باد به این مجانی، از این استفاده کنن که بشر فعلا بیشتر به گاز و نفت میپردازه و نیروی هسته‌ای که هستش اشکال دارن. گاز و نفت هم باعث در پتروشیمی ازش استفاده کرد برای مصارف دیگه.
بله. آیه دکتر، به عنوان پرسش پایانی، توصیه شما برای مقابله با زلزله، اون هم در منطقه زلزله خیز، چی هست آیه دکتر؟
اولا بایستی مسئله زلزله ما جدی بگیریم. پدیده ایست که در اثر سهل‌انگاری ما مسئله ساز میشه. دوما پدیده زلزله پدیده آسمانی نیست، پدیده زمینی است. بایستی بشناسیمش و باش مقابله کنیم. و متاسفانه شما خودتون شاهد هستید بعضی وقت این پدیده رو پدیده سرنوشتی اسمش میذارن که سرنوشت این هست، در حالی که سرنوشت این به معنی سرنوشت نیستش. اگه ما بتونیم متوجه باشیم که زلزله خطرزا هستش، باعث خونه ها خودمون مقاوم بکنیم و زلزله پدیده زیرزمینی هستش که اگه ما رعایت بکنیم، باش کنار بیاییم، بدون چی رفتار باش بکنیم، به ما آسیب نمیرسونه. اگه ما این درس را پیدا بکنیم، میتونیم با زلزله مثل ژاپن، مثل کالیفرنیا، مثل خیلی از کشورها با زلزله زندگی بکنیم، چون زلزله آدم نمیکشه، ما خودمون آدم میکشیم با دست خودمون، با سازه‌هایی که اشتباه هستند.
آیه دکتر عکاشی، من بسیار از شما سپاسگزارم. زنده و پایدار باشید.
متشکرم.